ساعت 19 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام، شب بخیر. خبرهای 19 رادیو ایران را به آگاهی می رسانم. سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد که با فوت 453 بیمار دیگر از مبتلایان قطعی به کرونا در 24 ساعت گذشته، شمار جانباختگان بیماری کووید 19 در کشور به 45255 نفر رسید. دکتر سیما سادات لاری گفت 12460 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد و 2744 نفر بستری شدند که مجموع بیماران به 866821 نفر رسید و ادامه داد خوشبختانه تا کنون 610406 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. رئیس کارگروه امنیتی انتظامی و اجتماعی استفاده کرونا از رعایت 85 درصدی طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ها در دو روز گذشته خبر داد. آقای ذوالفقاری گفت در تردد خودرویی نیز 35 درصد کاهش گزارش شده است. وی افزود بیش از 11000 خودرو در این دو روز جریمه شدند و 30000 مورد نیز تذکر گرفتند. آقای ذوالفقاری افزود 100000 پیامک نیز برای رانندگانی که تخلف داشتند ارسال شده است. رئیس کارگروه امنیتی انتظامی و اجتماعی ستاد کرونا همچنین گفت درباره اصناف چون بار اول تذکر داده می شود، تا این دو روز 69769 مورد تذکر داده شده و 77398 مورد هم پلمب شدند. فرمانده انتظامی تهران بزرگ در حاشیه بازدید از بازار بزرگ تهران گفت 95 درصد از کسبه پایتخت با هدف رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی مغازه های خود را بستند و ترددهای شهری روزها 50 درصد و شبها 70 درصد کاهش یافته است. سردار حسین رحیمی گفت پلیس پایتخت با بهره‌گیری از تمام امکاناتی که در اختیار دارد طی 48 ساعت گذشته 703 تیم را در بیش از 500 نقطه تهران که شامل نقاط پرتردد و پرازدحام، مبادی ورودی و خروجی ایستگاه‌های مترو و بازارهای شلوغ می‌شود مستقر کرده است. وی با اشاره به اینکه استفاده از ماسک از درب منزل برای تمام شهروندان الزامی است و کسانی که فاقد ماسک باشند توسط دوربین‌های نظارتی و دوربین‌های البسته پلیس شناسایی و جریمه می‌شوند گفت در دو روز گذشته بیش از 2600 نفر از شهروندان فاقد ماسک توسط دوربین‌های پلیس شناسایی شدند که این افراد برای سیر مراحل قانونی در اختیار مقام قضایی قرار می‌گیرند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد کمک بلاعوض 100000 تومانی به ازای هر یک از اعضای خانوار از آذر تا پایان سال جاری به مدت 4 ماه به سرپرستان خانوار پرداخت می شود. بر اساس اعلام وزارت رفاه 11 میلیون خانوار شامل 30 میلیون نفر تحت پوشش این طرح حمایتی قرار می گیرند. وزارت رفاه همچنین تصریح کرد تمام افرادی که در نوبت قبل وام کرونا معیشتی دریافت کردند و درآمد ثابت ندارند می توانند متقاضی دریافت وام 1,000,000 تومانی باشند، ولی افراد دارای درآمد ثابت از جمله کارمندان و بازنشستگان شامل این طرح نمی شوند. متقاضیان باید کد ملی خود را از تلفن همراه ثبت شده به نام سرپرست خانوار به سرشماری 6369 از فردا سه‌شنبه 4 آذر تا سه‌شنبه 11 آذر به مدت یک هفته ارسال کنند. بازپرداخت تسهیلات غزل‌حسنه 1,000,000 تومانی با نرخ کارمزد 4% و اقساط 30 ماهه از منابع یارانه معیشتی ماهانه خانوار خواهد بود. رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارش اخیر خبرگزاری صدا و سیما درباره قاچاق سیگار از رسانه ملی دستور پیگیری قضایی جدی در این زمینه داد. آقای رئیسی در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه گفت مردم وقتی این گزارش‌ها را می‌بینند سوال می‌کنند که چگونه قاچاق با این حجم و با تریلی وارد کشور می‌شود. وی افزود این مسئله حتما باید پیگیری جدی شود. وقتی چنین حجمی قاچاق وارد کشور می‌شود، یعنی این کالا از مبادی رسمی وارد شده که این خیلی مایه تأسف است و نیاز به ورود فوری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد. و رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت نقشه های هواشناسی نشان می دهد که امسال زمستان سردی پیش رو داریم و چند بارش سنگین برف خواهیم دید و این وضع در کل کشور پیش بینی می شود. مشروع خبرها ساعت 21.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bayo.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
ویتبار عصاره گندم، ویتبار پروتئین بیشتر، ویتبار حاوی ویتامین های آ، کا، ای و بی از جمله تیامین و نیاسین. ویتبار برای زندگی.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
ورزش ایران.
ایران 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 ایران، همه با هم به یک صدا. ایران 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 ایران، همه با هم به یک صدا. ایران
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم و دوستان ورزش. با خوشحالی تمام و افتخار در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم با یک دیگه از برنامه‌های ورزش ایران از رادیو ایران، برنامه‌ای که روزهای شنبه تا پنجشنبه ساعت 19:05 دقیقه به طور زنده از این شبکه تقدیمتون میشه و سعی می‌کنیم در این فاصله زمانی که تا ساعت 19:45 دقیقه در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم، درباره اتفاق‌های مهم ورزش ایران و جهان با شما صحبت بکنیم و همراهی شما عزیزان و علاقه‌مندان ورزش، مخاطبان گرامی رادیو ایران رو طلب می‌کنیم. بریم سراغ مطالبی از فوتبال کشورمون. باشگاه پیکان با انتشار بیانیه نسبت به اتفاقهای دیدار این تیم برابر شهر خودرو، مسابقه‌ای که دیروز برگزار شد در تهران، واکنش نشان داد و در این بیانیه درباره داوری این مسابقه صحبت به میان آمده. بیانیه تقریبا طولانیه و برخی از نکات رو هم به وزیر محترم ورزش و جوانان گوش زد کردن. خب بحث داوری در فوتبال ایران یکی از بحث‌های چالش برانگیز بود در طی هفته‌هایی که سپری کردیم از رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران و از دیروز هم که رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های ایران شروع شد. این موضوع داوری و اعتراض به عملکرد داوران بسیار در بازی‌هایی که برگزار شده شاخص بوده و جلب توجه کرده. ما امروز بعد از ظهر دیگه عملا در برنامه ایران امروز درباره داوری در فوتبال ایران، بحث وی آر و عملکرد داوران صحبت کردیم. برنامه ایران امروز رو اگر خواستید دوباره بشنوید از طریق سامانه ایران صدا، iranseda.ir یا .ir میتونید که بشنوید. به آرشیو رادیو ایران مراجعه بفرمایید و این برنامه رو بشنوید. اگر بیشتر دوست دارید در جریان نظر کارشناسان پیرامون داوری رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران قرار بگیرید. مطالب فوتبال کشورمون رو ادامه میدیم و عنوان بکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز که آقای دکتر امین نوروزی، پزشک تیم فوتبال استقلال، پای به نیم قرن اول زندگی خودش گذاشت. مردی که 25 سال خالصانه و بدون چشم داشت در فوتبال ایران خدمت کرده و در کنار باشگاه استقلال تهران بوده. در ابتدای این فصل هم خب یه سری اختلاف نظرها پیش آمد بین ایشون و آقای مدلی، سرپرست مدیر عاملی باشگاه استقلال، ولی به هر حال یکی از کسانی بوده که واقعا در زمینه فوتبال و بحث پزشکی فوتبال برای همه فوتبالی ها یک نعمت بزرگ بوده و خیلی ها به کلینیک ایشون مراجعه کردن برای درمان حتی غیر استقلالی ها. زمان نقل و انتقالات رقابت‌های فوتبال دسته برتر باشگاه کشور در بخش بانوان روز پنجشنبه 15 آذر ماه به پایان خواهد رسید و این در حالی که برنامه مسابقات هفته‌های اول و دوم رقابت‌های فوتبال لیگ بانوان باشگاه کشور اعلام شده. هفته اول مسابقات جمعه 7 آذر ماه برگزار خواهد شد. زباهم با نماینده البرز، همیاری آذربایجان غربی با شهرداری بم، ساراگل بوشهر با ملوان بندر انزلی و پالایش گاز ایلام با وچان کردستان بازی خودشون رو برگزار خواهند کرد. هفته دوم هم هفته بعدش یعنی 14 آذر مسابقاتش برگزار خواهد شد. ایران ایران
ایران ایران ایران ایران ورزش ایران ایران ایران
ایران ایران ایران. چند سالی است که عادت کردیم در رقابت‌هایی که برگزار میشه در عرصه فوتبال در دقایقی از مسابقه جریان بازی کاملا متوقف میشه و بازیکن‌ها میرن برای نوشیدن آب، استراحت و اینکه خب مربیان هم از این فرصت استفاده میکنند که نکات لازم رو به بازیکنان گوشزد بکنن. این موضوع شاید تایم اوت رو در ذهن علاقمندان فوتبال تداعی بکنه، چون از سالها و دههای پیش بحث تایم اوت در فوتبال وجود داشت، مثل حالا هندبال یا والیبال، ولی این گونه نیست، بلکه بیشتر برای اینکه هوا بسیار گرمه این اتفاق رخ میده در فوتبال. در ایران الان خیلی ها فکر میکنن که شاید به خاطر اینکه مسابقات در دقایق 35 و 70 متوقف میشه، این همون بحث استفاده از زمان است برای آب نوشیدن و در واقع خلاصی از گرما، بلکه این موضوع صحت نداره و برمیگرده به ویروس کرونا، بحثی که الان وجود داره و توقفی که در بازی ها رخ میده. ما در همین زمینه با آقای سهیل مهدی گفتگو خواهیم کرد، سرپرست محترم کمیته مسابقات سازمان لیگ. آقای مهدی سلام و عصر شما بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای مرتضی هاشمی عزیز و شنوندگان خوب رادیو ایران و زنده‌ی ورزش ایران. امیدوارم که هر چه زودتر این ویروس کلکش کنده بشه و مردم بتونن با آسایش خوب دوباره چهره‌های خندان همدیگه رو ببینن.
بله، خب ما چون خیلی اهتمام می‌ورزیم به پاسداش زبان فارسی، نمیخوایم از واژه کولینگ بریک استفاده بکنیم و حالا باید یه واژه مناسب برای این واژه انگلیسی طراحی بشه و جایگزینش معرفی بشه، ولی خب همونطوری که من
اشاره کردم توقف نوشیدن اسمش
بله
توقف نوشیدن.
توقف نوشیدن، خب بسیار عالی. ولی الان این توقف به خاطر ویروس کرونا است دیگه، درسته؟
بله، این کودرینگ برک نیست، این کووید برکه.
بله.
الان به واسطه اینکه بنا به توصیه‌ای که پزشکان ما داشتن و این به صورت بین‌المللی در دنیا بود و شاید پزشکان ما هم به ما توصیه کردن و جزء توصیه فیفا هست، حالا درسته در جهت گرمای هوا چون شروع شد این قضیه، این خیلی از رسانه هم به این برداختن که چرا همچنان بس خنک کردن و کولینگ بره که هم بس توقف نوشیدن است. توقف نوشیدن 3 دقیقه هستش و از حوله های خنک کننده استفاده میکنن برای اینکه روی گردنشون میذارن یا یخ میذارن و همچنین آب میخورن. اما این بحث کووید برک یا همون توقف نوشیدن برای ویروس کرونا رو ما تا به امروز داشتیم که البته به تعدیش داریم، انشالله اگر مجلسش بگیریم کمترش کنیم. به واسطه میاستش که وقتی که بازیکن بازی میکنه و در شرایط رقابت و مسابقه هست، این خشکی گلو و مخاطبی به قول معروف هنجر و نای و قسمت تنفسی و دست به تنفسی آسیب پذیرتر میشه بعد از خشکی گلو. این موارد با این نوشیدن آب کمک میکنه مجدد اون تلاوت تازگی تو منطقه گلو و به قول معروف تو منطقه تنفسی و دستگاه تنفسی رعایت بشه، شرایط خود آرامش بهتری ایجاد بشه و ریسک ابتلا رو کمتر میکنه به نوعی. هرچند که الان حالا به هر حال چون هوا خنک شده دوستان میگن دیگه نیازی به خنک شدن نیست، اما داریم سعی میکنیم از این پزشکان ما استعلام داریم میگیم که اگر لازم باشه انجام بدیم و تازه تمام این موارد با بحث تشخیص داور هستش تو شرط مسابقه، تو ساعت بازی و مواردی از این قبیل. این درست فرمودی، بحث کمکی به دفع ریسک ابتلا به ویروس هستش بیشتر.
بعد اون فاصله که خب بازیکنان دور هم جمع میشن، مربی ها میان کنار زمین، تو همون فاصله کوتاه هم باید فاصله اجتماعی حفظ بشه یا نه الزامی وجود نداره؟
ببینید بحث فاصله اجتماعی ما تو تمامی شرایط برگزاری مسابقه خواستیم که انجام بشه، یعنی حتی در بینی که توپ ها رو اضافه کردیم توی اطراف زمین که کمتر بحث تماس توپ جمع کنه با بازیکنان اتفاق بیفته و توپ ها رو زد و فوز می‌کنیم به جریان مسابقه اندازیم، خواهش کردیم که عکس دست جمعی نداشته باشن، اون حلقه های اتحادی که در شروع بازی و شروع نیمه ها دارن نداشته باشن، خواهش کردیم که شادیای بعد از گلشون به صورتی باشه که با فاصله باشه. به هر حال یه بحث های جریان مسابقه است و اون استراب ها و استرس ها که بعضا اینا از قلم میافته، اما ما توی آموزش هامون، توی ویبینار هامون و توی برنامه که داریم رو در قبل اسلاید آموزشی به تمام ایتون منتقل کردیم.
خب آقای مهدی، مسابقات بی وقفه ادامه پیدا خواهد کرد دیگه؟
ببینید حالا بحث وقفه رو که ما برنامه همون بی وقفه است، برنامه که تنظیم کردیم به واسطه اینکه همین جوریش هم الان دیر شروع کردیم و لیگ رو، و امیدوارم که بتونیم زودتر تمامش کنیم تا تیم ما بتونن استرات بهتری برای فصل آینده داشته باشه.
بله.
اما نهایتا باز ما در اختیار مدیریت بهداشت کشور هستیم، خوشبختانه رعایت پروتکل بهداشتی از طرف جام فوتبال کمک کردش که این اطمینان رو ما تونستیم تضمین بدیم و نشون بدیم که فوتبال میتونه رعایت پروتکل داشته باشه و خوشبختانه تعداد مقابل با کرونا در ورزش این اعتماد رو به ما کردن و اجازه دادن. تشکر میکنیم، اجازه دادن مسابقاتمون رو پیگیری کنیم. امیدوارم ما بتونیم همچنان پایبند و مؤمن به این پروتکل باشیم و هر روز هم داریم خودمون رو به روز رسانی میکنیم. انشاءالله که بتونیم با رعایت پروتکل فوتبال ادامه بدیم و زودتر اصلا تماشاگرها رو ریسک گذاشیم. دیگه این رو هنوز سخته.
آقای مهدی، تو مسابقات دسته اول هم این مقررات به طور کامل اجرا میشه؟
ببینید بحث جان انسان ها و بحث رعایت بحث بهداشت دیگه مثل نور استادیوم نیست که بگیم در رقابت‌های دسته اول نور استادیوم میتونه 800 پیکسل باشه، تو لیگ برتر باید 1200 باشه، تو جام جهانی باید 1800 پیکسل باشه. این جان انسان ها به سطح مسابقات دستی نداره، باید اجرا بشه. اگر در هفته اول و بعضی از جا هنوز اون با قول معروف تفکر حرفه‌ای در رابطه پروتکل نبوده، ما رصد کردیم حتی تو لیگ برتر یکی دو جای اتفاق کوچیکی که افتاده رصد کردیم، داریم از طریق نامه‌نگاری با باشگاه و هیئت برگزار کننده میزبان مکاتباتمون داریم سعی میکنیم که این تذکرات و آموزش‌ها رو تو عمل داشته باشیم. انشاءالله که باید انجام بشه، یعنی اصلا فرض نمی‌کنه از هر سطحی از رقابت‌های لیگ و بحث پروتکل‌های بهداشتی دیگه، بحث کیفیت برگزاری مسابقه نیست، بحث احترام به جان هموطنان عزیزمونه.
اگر شرایط بهتر بشه از نظر شیوع کرونا، امکان بازگشت تماشاگران ولو محدود به ورزشگاه وجود داره؟
قاعدتا بحث بازگشت که در حتما به صورت محدود خواهد بودش در قدم های اول در روزی که اجازه رو ما بگیریم و این دستنامه صادر بشه، این منوط هستش به اون رنگی که الان داریم قرمز و نارنج و زرد که شهرامو میگیرن. باید ما اول خودمون مردم این کشور هستیم، هممون هموطن هستیم، در رفتار اجتماعیمون به صورتی رعایت کنیم پروتکل رو که اول جامعهمون رو ایمن کنیم. وقتی جامعه ایمن شد، تمامی فعالیت اجتماعی دوباره باز از سر گرفته میشه. سلکت نر فوتبال هم یکی از اون فعالیت ها فرقی نمی کنه. ما هم تابع نظام جامعه بهداشتی کشور هستیم در قالب رفتار اجتماعی که تبدیل میکنن و تنظیم میکنن و دستور میده.
این هفته که مسابقه تیمهای کرمانی مثل رفسنجان و گلگهر برگزار شد، خیلی انتقاد به عمل آمد از زمین چمن مصنوعی ورزشگاه شهدای رفسنجان.
بله.
آیا این ورزشگاه و چمنش مورد تایید سازمان لیگ؟ چون میدونم خود شما هم سفر کردید فکر کنم به رفسنجان. بله. برای بازی از این ورزشگاه.
چمن ورزشگاه رفسنجان چمن مصنوعیش پارسال اصلا خوب نبودش. در طول تعطیلی فصل گذشته تا این فصل ترمیم خیلی زیادی انجام شد روی چمن و گرانول ها و شانه زنی و شستشو همه این کارهایی که باید انجام شد انجام شد و تقریبا میتونم بگم که به یه درصد خوبی از اطمینان رسید بحث ورزش از چمن، هرچند که باشگاه خوبی مثل رفسنجان بنا به صورت جلسه که داشتن با سازمان لیگ این زمین رو به عنوان موقت انتخاب کردن و خودشون هم دلشون میخواد که زودتر وارد ورزشگاه اصلیشون بشن. خبر دارن که اتفاقی خیلی خوبی داریم مثل تو ساخت ورزشگاه تو و ورزشگاه اصلیشون تو همون شهر رفسنجان. ما ازشون خواستیم تو فاز اول تا اینکه تماشاگران حضور ندارن حداقل چمن و رخکن ها و نور ورزشگاه رو به ما برسونن و تأسیسات لازم رو ما زودتر بریم به سمت ورزشگاه اصلیشون. منتظر هستیم صورت جلسات و به قول معروف مواردی امضا شده بین سازمان دیگران باشگاه مربوطه، اما تا زمانی که آماده بشه ورزشگاه اصلیشون این ورزشگاه رو بعد به خاطر اینکه شرایط حق میزبانیشون هست ما کمک کردیم که اونجا بشهشون، هرچند که سختگیری ها هم داشتیم. چمن رو بله ترمیم کردن، نور رو اصلاح کردن، شرایط پیرامونی ورزشگاه یه مقدار نیاز به اصلاح داشت انجام دادن و من فکر میکنم که الان در رابطه با برگزاری هرچند موقت مسابقات شرایط رو داره.
خیلی متشکرم از شما مهدی که در این گفتگو ما رو همراهی کردید و صحبت کردید با ما و توضیح دادید درباره شرایط برگزاری رقابت فوتبال باشگاه برتر ایران، به ویژه حالا اون استراحت نوشیدن و استراحت کرونا رو تفکیک کردیم. برای گفتگو با آقای مهدی و همه دوستان شنونده هم کاملا مطلع شدن. خب دو هفته از رقابت فوتبال باشگاه برتر ایران سپری شده، یک هفته هم که از مسابقات فوتبال لیگ دسته اول پشت سر گذاشتیم. قرار است که قرعه کشی رقابت لیگ دسته دوم هم در تاریخ 12 آذر ماه برگزار بشه و در نهایت در این مسابقات که با شرکت 28 تیم در دو گروه برگزار میشه، سه تیم به رقابت‌های لیگ دسته اول در فصل بعدی صعود خواهند کرد، یعنی فصل 1400-1401. ساعت 19:23 دقیقه است. شما شنوندگان محترم برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران رو میشنوید. قصد داریم یک موضوع شنیدنی و میتونیم بگیم حتی تا این روزها و این سالهایی که گذشته درس آموز رو در خدمت شما شنوندگان محترم طرح بکنیم. درباره کسی صحبت میکنیم که در سال 1371 در چنین روزی دیده از جهان فرو بست و به قول برخی از همکاران مطبوعاتی ما که بارها نوشته بودند، آن مرد نمرد. درسته که جسمش از بین ما رفت، شادروان پرویز دهداری، ولی رویه‌ای که پیش گرفت در مربیگری فوتبال، در یاد دادن
اخلاق به بازیکنان فوتبال و تیم سازی در عرصه فوتبال ملی ما هنوز هم که هنوزه زبان زده خاص و عام است. قصد داریم با یکی از شاگردان شادروان پرویز دهداری در برنامه امشب صحبت بکنیم و یاد اون عزیز از دست رفته رو بیشتر گرامی بداریم. آقای مهدی مرتضی فرونی‌زاده، داداش آقا مهدی، پشت خط ارتباطی ماست، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال باشگاه پرسپولیس. آقا مرتضی سلام و شب بخیر.
آقا کوچیک شما، به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی سید بزرگوار.
ارادت نمیخوام
شنوندگان عزیز برنامه پر مخاطب شما ورزش ایران در صدای رادیو ایران.
بله دقیقاً. خیلی وقت خوب با شما صحبت نکرده بودم، دلم برای شما تنگ شده بود. آقای مرتضی فرونی‌زاده، آقا مرتضی واقعا چه اتفاقاتی افتاده، چه شده که نام پرویز دهداری هنوزم که هنوز در فوتبال ایران جاودان شده؟ خب تیم ملی فوتبال ایران که مربیان بسیار زیادی داشته، خیلی از اونها هم چهرهای بزرگی بودن، توانستن که به این تیم خدمت بکنن، افتخار به دست بیارن، عنوان به دست بیارن، ولی انگار در بین این سیاهه بلند مربیان تیم ملی فوتبال ایران نام شادروان دهداری برجستگی خاصی داره.
خب ببین آقای هاشمی، خصوصیات اخلاقی مرحوم دهداری بر هیچ کس پوشیده نیست، هم وارد هم آشکار. به هر حال این مرحوم بزرگوار درسای فوق العاده زیادی رو به شاگرداش که الان فکر میکنم 70-80 درصدشون تو عرصه مربیگری غیر من دارن کار میکنن. پس بنابراین آقای هاشمی تمام خصلت‌های یک مرد با ایمان با تقوا در وجود این مرحوم دهداری نمایان بوده و هیچ موقع یادتون باشه نام و خاطره این معلم اخلاق که زیونده این مرد بزرگ بوده تو عرصه ورزش، تو عرصه اخلاق، در هیچ کس پوشیده نیست. به هر حال من به جرأت میتونم بگم یکی از شاگردای خلف آقای دهداری بودم. خب یه کلمه داریم ناخلف، یه دونه داریم خلف. خلف یعنی خوب دیگه، بالاخره خیلی ها نگن مثلا آقای فرونی‌زاده چرا مثلا گفت خلف. خب من هر چی که عرض تباسی دارم تو زندگی ورزشی و زندگی خصوصی، خب 4-5 سال من شاگرد ایشون بودم و خیلی از بچه هایی که الان تو عرصه مربیگری خدمتتون عرض کردم دارن کار میکنن، خیلی موفق بودیم در صورتی که به هر حال در خدمت این بزرگوار بودیم. من 2-3 خاطرم دارم از آقای دهداری، حالا اگر برنامه تون به حال وقتش مناسب بود حتما ایراد میکنم به شنوندگان.
آره یه دونه رو اگه ممکنه بفرمایید، اون که بیشتر
2-3 دقیقه سا بگم.
نه دیگه این مقدار مختصرتر.
خب یه خود مختصرتر میگم. یکی از مهمترین مشخصات بارزه آقای دهداری این بود که خیلی به بازیکنهای حریف احترام جداگانه میذاشت،
مثلا همون داستان بازی ایران نپال کرمان مقدم و
بله بله
دیبر بازیکن نپالی،
من خودم حضور فیزیکی داشتم اونجا. بله. حتی شبش هم به من گفت برون مجتبا رو بیار، ما آخر نفهمیدیم
مجتبای مرتضاست،
مجتباست، مرتضاست، کرمانی مقامه،
کرمانی مقدمه.
به هر حال زنده باشه، از بچه های بسیار خوب الان هم با هم رفت آمد داریم. به هر حال ما 3 تعویض کرده بود آقای دهداری، 4 تا هم جلو بودیم.
بله.
دقیقه 70-72 بود، من خودم هم تو زمین بودم، دیدم که بدون اینکه تابلوی بالا بره اینا، آقای وطنخواه خب یکی از کمک‌های خوب آقای مرحوم دهداری بود. ایشون اومد دم خط و گفت مجتبا بیا بیرون. اینم گفت آقا من معصوم نیستم که. خلاص آوردش بیرون و بعد تموم شد. ما شدیم 10 نفره. 17-18 دقیقه ما 10 نفره بازی کردیم و خب تیمی هم نبود که رو ما فشار بیاره. شب من یواشکی از آقای رضا پرسیدم، گفت آقای دهداری ساعت 10 بیا برو تو اتاق آقای دهداری، مجدوارم برده ببر. قشنگ به من گفت، من اینو به تمام رسانه ها بعدن گفتم که اینجوری مثلا مشخصات مرحوم دهداری مشخص شد. من پرسیدم گفتم پرویز خان چرا مثلا مجدوار آوردی بیرون؟ گفت ببین این تو کشور خودش داشت بازی میکرد، همین بازی کنه
نپال.
آره این 4 دفعه این بچه رو دریبل زد، هی دریبل میزد، مثلا باید توپ میبرد رو به جلو، هی برمیگردون عقب باز لایی بهش مینداخت، یه پادو پا میزد، خلاصه تأخیرش کرد.
بس.
که مرحوم دهداری به خاطر همین آورد بیرون. و بعد گفتم حالا جریانش چیه؟ گفت این خانواده داره این بازی کنی که مقابل ما بازی کرد، خانوادش هم داره طریق گیرنده تلویزیون داره بازی رو نگاه میکنه، اگر بخوایم بچه رو تحقیر کنیم، فردا هم یکی گیر ما میفته ما رو تحقیر میکنه. به خاطر همین آوردم بیرون که بدونه که دنیا دست کیه. یه مهمترین حسناش، من نمیدونم به خود یه چیز خیلی بد بگم از برخورد با مرحوم دهداری، با ژاپن بازی داشتیم.
بله، زمستان 67.
آره خیلی هم تماشا چون
برف و یخش خیلی شدید هم تو